أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. در تلیعه بحث ولا تسب الذین ملازف هم بودید که این آیه مشتمل بر چهار مقام و چهار فصل است که فصول چهارگانه این کلمه تا حدود روشن شد. اما نکاتی که مربوط به این فصول است و مونده است یکی این است که این ولا تسب الذین یدعون من دون الله تشویق به تسامح کثرت گرایی و مانند آن نیست که انسان در دین به نحو تسامح برخورد کند، بگوید همه اینها حق نسبی هستند و مانند آن، زیرا سب نکردن و نهی از سب کردن غیر از امضا کردن مکتب طرف مقابل است. ذات اقدس اله در این حال که خود نهی فرمود که شما مقدسات ملل و اقوام را بد نگویید، معذالک خودش از راه برهان قطعی و تبیین ملکوت اشیا حقایق اشیا را روشن کرد، حقیقت بت و بت پرستی را بیان کرد و مانند آن. در سوره مبارکه مائده آیه 90 همود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیات از قبیل انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم هم باز در قرآن کریم هست. بنابراین این نهی از سب یک نسبیت نیست، کثرت گرایی نیست، تسامح در دین نیست و مانند آن. همود بحث های فرهنگی را شما با بدگویی ها مخلوط نکنید. اگر خواستید با یک مسیحی بحث کنید برابر لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن بحث کنید، نه اینکه به صلیب او بد بگویید. در بخشای فراوانی از قرآن کریم جریان جدال احسن را بازگو میکند، مخصوصا درباره مسیحی ها و یهودی ها. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. بنابراین نمی شود چیزی را که پیش یک ملتی از قداست برخوردار است انسان او را اهانت کند، خواه قداست دینی خواه قداست ملی. بعضی از کشورها هستند که یک حیوانی سمبل و مملکت است، بعضی از کشورها هستند که یک درخت یک گیاهی سمبل و مملکت است، بعضی از کشورها هستند که یک سنگ یک جمادی سمبل و مملکت است. هر چیزی که پیش یک ملت محترم است انسان اگر بخواهد او را ابطال کند از راه برهان باید ابطال کند یا جدال احسن. سب و بدگویی اصلا روانی است، چیزی که دیگری را وادار میکند که مقدسات الهی انسان اهانت کند این شرعا ممنوع است. پس لا تسب الذین یدعون من دون الله ناظر به نسبیت یا کثرت‌گرایی یا تسامح در دین و مانند آن نیست، بلکه که همین قرآنی که صبر را نهی کرده است همین قرآن به عنوان جدال احسن یا اقام برهان ملکوت اون اشیا و اشخاص را هم روشن کرده است. مطلب دوم آن است که این که فرمود فیسب الله عدوا بغیر علم، برخی از قاریان این کلمه عدو را عدو قرائت کردن، فیسب الله عدوا بغیر علم. این کلمه عدو در قرآن کریم در مورد جمع هم استعمال شده است، نظیر اون چه که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود فإنهم عدو لی الا رب العالمین، که فرمود فإنهم عدو لی. یا ذات اقدس اله در باره منافقین فرمود هم العدو و فاحذرهم قاتلهم الله انا یفقون، که فرمود هم عدو بند در حقیقت. بنابراین اگر چون چه قرائت عدو بند ثابت شده باشد نمی شود اشکال کرد که چون اینها جمعاً چگونه مفرد آورده شد، فیسب الله عدو بند چرا گفته شد، ولی خب قرائت معروف همون عدو بند است. مطلب سوم این است که جناب فخر رازی و هم فکران ایشون در جامعه قرطبی به مانند آن آمده است که این کذالک زینا لکل امت عملهم رد قدریه و تفویض است. البته این سخن حق است که تفویض باطل است، اما اون هدفی که جناب فخر رازی و هم فکرانشون به دنبال اون میگردن در اون راه ناکامند. این آیه تفویض را ابطال میکند، برای اینکه اگر کارهای مردم به خود مردم واگذار شده باشد، به ذات اقدس اله معاذ الله منعزل باشد از دخل و تصرف در نظام بقاءً، این میشه تفویض. ظاهر آیه این است که نه، کذالک زینا لکل امت عملهم، هر کاری که مردم کردن ما هدف اون کار را پیش این مردم زیبا نشون میدیم. معلوم میشه از ذات اقدس اله در تمامش اون دخالت میکنه. البته این جمله کذالک زینا لکل امت عملهم دلالت بر بطلان تفویض میکند، اما دلالت بر حق بودن جبر هم ندارد که جناب فخر رازی به دنبال اوست. برای اینکه اگر تفویض باطل شد جبر ثابت نمیشود. اینا نقیزه هم که نیستن که اگر عهد و نقیزه این از بین رفت نقیزه دیگر حق باشد که. اینها مانعت الجمع است نه مانعت الخلوب. اگر منفصلی طرفین و مقدم و تالی نقیز هم بودن میشه منفصل حقیقیه که اجتماع محال، ارتفاع محال، که اجتماع اینها جمع نقیزین است، ارتفاع اینها رفع نقیزین است، لذا مستحیل است. منفصل حقیقیه حتما از شی و نقیز او تشکیل میشود، ولی در منفصل امانت الخلوب ممکن است که ارتفاع ممکن نباشد اما اجتماع ممکن باشد، و همچنین در منفصل امانت الجمع اجتماع ممکن نیست ولی ارتفاع ممکن است. مسئله جبر و تفویض مانعت الجمع است مانعت الخلوب، یعنی یک شی هم بر اساس جبر باشد هم بر اساس تفویض محال است، اما نه جبر باشد نه تفویض، یک شی سالسی باشد به عنوان منزلتون بین المنزلته، این حق است. پس اگر یک جمله از قرآن کریم دلیل بر بطلان تفویض بود، اون جمله دلیل بر حقیقت جبر نیست که فخر رازی تلاش و کوشش میکند. برای اینکه ممکن است همونطوری که تفویض باطل است جبر هم باطل باشد کما اول حق، و منزله بین المنزلتین که اهل بیت علیه السلام ارائه کردن اون ثابت شده باشد. مطلب چهارم آن است که این که فرمود ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون، یعنی همگان که رفتن به سرزمین قیامت ذات اقدس اله اونها را از نتایج اعمالشون با خبر میکنه. در قرآن دو طایفه از آیات هست که در باره گزارش سخن میگوید. یک طایفه این است که بعد از اینکه فرمود خدا اعمال مردم را به اونها ارائه میکند و گزارش میدهد، اونگاه میفهمد که چه حاجت به گزارش، بر انسان و علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذره، ولو عذرهای فراوانی هم بیارد بالاخره انسان خودش رو خوب میشناسد. که قبلا هم ملاحظه فرمودید این کلمه بصیره تاش تای مبالغه است، مثل علامه، تای او تای تانیس نیست. بعضی گفتن که زیدون علامتون یعنی کثیر العلم، اگه گفتن الانسان و علی نفسه بصیرتون یعنی کثیر الابصار است، خوب خودش رو میشناسد. خب طایفی دیگر آیاتی است که فرمود نه، خیلی از چیزهاست که انسان هر چم تلاش و کوشش بکند نمیرسد به او، حتما خدا او را با خبر میکند. این دیگه اضراب و استثناء ندارد، و اون همین آیاتیست که در محل بحث به مانند آن است. می فرماید یه سلسله چیزهاییست که انسان بی خبر است، اونی که گفته می شود نیازی به گزارش نیست، نیازی به تنبیه نیست، بر انسان و علی نفسه بصیرتون، این نسبت به اصل اعمال او، هر کاری که کرده است اونا را کاملا می بیند و می داند و به یادشم می آید، اما باطن این کار چیست این را نمی داند. نه خوبها و وارسته ها می دانند باطن اعمال خیر چیست، نه تبهکاران می دانند باطل اعمال بد چیست. اونا اگر گفتن مثلا پاداشی هست، خیال میکنن نظیر پاداش های دنیا، یا کیفری هست نظیر سخت و سوز دنیا، که جهنم وقتی گفتن یعنی خیال میکنن نظیر این که جای رو منفجر بکنن کسی رو در آتش بسوزونن، خیال میکنن سوخت و سوز آخرت هم مثل همینه. لذا میفرماد که نه، ما اونا رو گزارش میدیم، با خبرشون میکنیم. نه خوبها میدانن باطن خوبی چیست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. نه بعدها میدانن باطن گناه چیست، بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. به طور اجمال در پایان سوره مبارکه فرج فرمود فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در قسمت عذاب فرمود کاری خدا میکند که احدی اون کار را نمیتواند بکند، فکر کسی هم نمیرسد چجور خدا عذاب میکند، روشن نیست. در باره نعمت هم این تعبیر را ندارد که ینعم نعمتا لا ینعم مثلها احد، بلکه فرمود فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دیگه جناتون تجدیم تحت الانها رو امثال ذالکم نیست. خب اگر فرمود فیوم ازین لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در طرف مقابلش هم فرمود فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نه جناتون تجدیم تحت الانها رو. اون جناتون تجدیم تحت الانها رو خیلی از مؤمنین دارن. یا اند ملیک مقتدر را هم اوصات از متقیان دارن، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دو مرحله را اوصات دارن، اون مرحله اول را که جنات تجری من تحت الانهار، اون را هم ضعاف مؤمنین دارن. اما این مرحله فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی یه چیز دیگه است. بنابراین لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم. لذا خیلی از دعاهایی که انسان میکند حد اکثر اون چرا که شنید و فهمید او رو میخواهد. وقتی آدم چیزی رو نمیداند آرزوی او رو هم نمیکند. الان شما در بین مثلا هزارها نفر افراد عادی وقتی شما بخواید بگید آرزوهاتون چیه، بهترین آرزوتون چیه، او هرگز نمیگوید مثلا نسخه اصلی تهذیب رو من داشته باشم. او اصلا تهذیب نشنی تا آرزوش این باشد که نسخه اصلی تهذیب داشته باشه، یا نسخه اصلی خطی دستنویس فارابی در الجمع بین رأیان داشته باشد. یا اصلا نشنید فارابی که نسخه خطی الجمع رو نشنید تا او رو آرزو بکنه. آرزوهای هر کسی در مدار معرفت اوست. انسان چیزی را که میشناسد آرزو میکنه، چیزی را که نمیداند که آرزو نمیکنه. در بهشت درجاتی است که انسان اصلا واقعا نمیداند، چون نمیداند آرزو او را نمیکند. وقتی آرزو اون را نکرد در دعاها هم اونها را نمیخواهد، چیزی را میخواهد که میفهمد و شنیده است و مشابه اون را دیده است. لذا ذات اقدس اله درباره اصل کار و نصاب اولی کار بعد از اینکه فرمود ینبا الانسان یومئذ بما قدم و اخر، با کلمه بل اضرابیه میفرماد بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، چه حاجت به تنبیه. اما در این گونه از موارد دیگه کلمه اضراب ندارد. فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این کذالک زینا لکل امه عملهم، هم نسبت متقیان است هم نسبت فاجران و تبهکاران. هم متقیان نمیدانند نتایج خیرشون چیست، هم تبهکاران نمیدانند گرفتاریشون چند اندازه است. در باره بهشت بهشتیان نهج البلاغه بازگو کرد که وجود مارک استمی سلام الله علیه فرمود شما نمیدانید در بهشت چه خبر است. اگه میدانستید بهشت چیه و در بهشت چه خبر است، اینجا دور من جمع نمیشدید، هر یک به سراغ کارتون میرفتید. و چون گوشی از این حرف ها را متقیان شنیده اند، جانشون برای بهشت پر میکشد که لم استقرت ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب خوفا من العقاب. چون گوشی از این حرف ها را شنیده اند و تحصل که این یونبه دیگه استدراک ندارد، برخلاف یونبه سوره مبارکه قیامه است که اونجا فهمود یعنی بار انسان یوم ازین به ما قدم و اخر، چون درباره اصل عمل است استدراک کرد فهمود بر انسان و علا نفسی بسیره. اما اینجا واقعا استدراک ندارد. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، درباره مؤمنین و بدا لهم من الله ما لم یکون یحتسبون در باره کافرین و تبهکاران. مطلع بعدی آن است که این جریان سب که در اسلام نهی شده سب بدعی و ابتدایی است، اما سب کیفری نهی نشده است. یعنی اگر کسی را سب کرد، او هم می تواند پاسخ بدهد، ولی اگر پاسخ نداد بهتر است. ولی مسئله سب غیر از مسئله لعن است، و مسئله سب بولن که کاملا از هم جدان غیر از مسئله قذف هم. اگر کسی دیگر را قذف کرد، او نمی تواند قاذف را قذف کند. قذف حساب فقهی دیگری دارد، لعن حساب فقهی دیگری دارد. سب فعلا محل بحث است. سب مشمول من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم خواهد بود. نص خاصم در نهج البلاغه است، فرمود اگر اونها شما را سب کردن شما سب بکنید، ولی اگر عفو کنید بهتر است. همونطور که در سوره مبارکه نحل در بخش پایانی سوره نحل فرمود ولئن صبرتم لها و خیر لصابرین، اینجا هم همینطور است. اگر ذات اقدس را فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، در بخشای دیگر عفو را بر انتقام ترجیح داد. در نهج البلاغه ضمن این که سب بدعی را نهی می کند و سب کیفری را تجویز می کند، معذالک عفو را بر انتقام ترجیح می دهد. این است. مردی از خوارج درباره استعمیر این چنین گفت قاتله الله کافرن ناز الله ما افقهه فوثب القوم لیقتلوه فقال علیه السلام رویدا انما هو سب بسب او عفو عن ذنب. او یک بد گفت، شما هم میتوانید بگوید قاتلک الله، و اگرم عفو کنید بهتر است. این درباره سب کیفری. درباره سب بدعی و ابتدایی، اون را همین جریان معروف جنگ صفین است که خود حضرت نهی کرده است. عده داشتن قوم معاویه را سب می کردن، وجود مبارک هستمی سلام الله علیه جلو اینها را گرفته. در خطبه 206 نهج البلاغه این است که قد سمع قوم بن اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین. حضرت اینچنین فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم شما دشنام دهنده باشید، بد دهن باشید. خب جنگ است، یه مبارزه مردانه است، یک کار عاجزانه، فحش کار عاجزانه است. خب اگه مردید شمشیر بزنید، چرا فحش میدید؟ اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر. استحقاق اونها را برای کشته شدن بازگو میکنید، شایستگی خود را برای مبارزه تشریح میکنید با وصف حال اونها. وقتی حال اونها را ذکر کردید ابلغ در عذر است. و قلتم مکان سبکم ایاهم، اگر به جای سب دعا کنید که خب خیلی بهتر است. بگویید که اللهم احق دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و اهدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعوی عن القی و العدوان من لهج به. خب این در این مبارزه و در شمشیر زدن هست. معلوم می شود هم که شمشیر می زنن جز خدا و دین خدا چیزی در کار نیست. در برابر خوارج اونچنان دستور می دهد، در جنگ صفین هم اینچنین دستور می دهد. ست روایت لطیفی است که در تفسیر برهان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که وجود مبارک حضرت چند مطلب را فرمود، بعد به سه آیه قرآن تمسک کرد که یکی از اون آیات همین ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله است. یکم آیه دیگری بود که قبلا در همین سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، و اون است که مجلسی که نام خدا و یاد خدا استهزا می شود اونجا ننشینید. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم و مانندون. در ذیل اون روایتی که در تفسیر برهان هست که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، جایی که نام ما به یاد ما اهل بیت کهنه است، به نام و یاد دشمنان ما نو است، اونجا ننشینید، با آیاتی استشهاد کردن راوی میگوید که انه فی فی او فی کفه، گویا همه این آیات تو لب حضرت بود، تو دست حضرت بود، یعنی اینقدر اینها بر قرآن و کریم مسلط بودن، مثل که هر آیه در هر فرصتی تو مشتشونه یا تو لب مبارکشون. دو تا سوال شده بود، یکی این که شیطان به تنهایی چگونه میتواند اولین و آخرین را اغوا کند. البته او هم کارهای بلاواسطه دارد، هم کارهای معلواسطه. همونطوری که توان اون را داشت که 6000 سال ذات اقدس اله را عبادت کند، یه همچه قدرتی هم دارد که بر اولین و آخرین از انسانها حضور اشرافی و علمی داشته باشد و عده زیادی را هم با وسائط داخلی و خارجی میگیرد، گاهی بلاواسطه گاهی معلواسطه. برای افراد عادی معلواسطه که خیل و رجل فراوانی دارد، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم و مانند، او ذریه‌ای دارد، او قبیلی دارد، شیاطین انس دارد، شیاطین جن دارد، اینها را تحریک میکند به سراغ هر کس، خود بلاواسطه نمیرود. هر کسی اون صلاحیت را ندارد که شیطان بلاواسطه او را اغوا کند. بعضیا به اندک چیزی فریب میخورند، اما یه عده شیطان بلاواسطه حضور و ظهور دارد، برای که اونهایی که ایمانشون خیلی قوی است، از پادر آوردن اونها کار سنگینی میطلبد، لذا خود شخصا حضور و ظهور دارد. یه رساله است در پایان این مهج و دعوات مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه، ظاهراً به عنوان المجتنا من المجتبا، این رساله در پایان اون مهج و دعواتشون چاپ شد. یکی از دعاهایی که ابن طاووس رضوان الله علیه اونجا نقل میکند این است که انسان بگوید خدایا من به تو پناه بردم از دست کسی که مرا میبیند و من او را نمیبینم، به توی پناه بردم که تو او را میبینی و او تو را نمیبیند. خب یه دشمن نابرابری که ما را میبیند و میتواند حمله بکند و ما او را نمیبینیم چیست؟ این هم شیطان است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این من حیث لا ترونهم یعنی من حیث الغفله، انسان تا غافل است تیر میخورد و اگر متذکر باشد به نام و یاد الهی که مسئول است، از راهی میآید که انسان غافل است. طبق این بیان قرآن کریم انسان از راهی تیر میخورد که دشمن را نمیبیند و دشمن او را میبیند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، و همین شیطان و قبیل او خدا را نمی بینه، چون خودشو نمی بینه. اون که می گوید انا خیر من ابا واستکبره، او که الله را نمی بینه، او خودبین است. چون خودبین است خدا را نمی بینه. ما طبق این بیان شریف ابن طاووس رضی‌الله که در این کتاب نورانی دعا نقل می کند، باید به کسی پناه ببریم که او دشمن ما را میبیند و دشمن ما او را نمیبیند، لذا میتواند بر دشمن ما مسلط باشد، چون دشمن ما کلب معلم است در برابر ذات اقدس اله. این چی نیست که خود مستقل باشد. که گاهی میفرماید ما توفیقی دادیم که مؤمن را در جنگ پیروز کردیم، گاهی میفرماید به این که ما بدی را از او باز میداریم. این که در باره یوسف سلام الله علیه و سایر مخلصین دارد لنصرف عنه سوء والفحشاء، غیر از لنصرفه عن سوء والفحشاء، نفرمود ما یوسف را از بدی منصرف کردیم، که نفرمود در قلب یوسف گذاشتیم که از بدی منزجر باشد، که فرمود بدی را اجازه ندادیم به سراغ یوسف برود. کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء، نل نصرفه عن سوء والفحشاء. این لنصرفه عن سوء والفحشاء مال اوصاتی از متقیان است. خب پس ذات اقدس اله دشمن ما را میبیند، از راهی که دشمن ما او را نمیبیند در این جنگ های نابرابر، حالا معلوم میشود که از این طرف جنگ نابرابر است نه از اون طرف. اگر تا کنون گفته میشد که انسان در جهاد با شیطان گرفتار یک جنگ نابرابر است، الان هم همین حرف را میزند، اما به معنای دیگری از این حرف اراده میکند. تا کنون که گفته میشد جنگ ما با شیطان جنگ نابرابر است، یعنی او قوی تر است و ما ضعیف تریم، اونگاه این سوال مطرح میشد که پس ما چگونه نجات پیدا کنیم. الان با این راه حلی که این دعا به ما آموخت، معلوم شد جنگ ما نابرابر است، یعنی ما قوی تر از اوییم. برای اینکه ما کسی داریم که او را میبیند و شیطان او را نمیبیند. این راه را منتها اگر طی نکردیم به سوی اختیار خود ما. حالا ببینید دعا در حقیقت همون بحث های علمی است به این صورت بیان شده. یه وقتی آدم مرتب جنشن کبیر میخواند، جنشن کبیر هم سراسر توحید است، اما بعضی از دعاها تعلیل درش است، مثل آیات قرآنی این چنین است. شما این دعاها را که بررسی میکنید میبینید خیلی از اینها تعلیل قرآنی در او هست. اونگاه انسان باید تیب خاطری باید طمأنینه وارد جهاد اکبر و صحنه تهذیب نفس میشود، برای اینکه جنگش واقعا نابرابر است، یعنی او یقینا مسلط بر شیطان خواهد بود اگر از راهش وارد بشود. حالا بر پر شیطان 6000 سال عبادت کرد، این نسبت به قدرت بیکران ذات اقدس اله قابل قیاس نیست. گرچه او یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، نسبت به ذات اقدس اله که قابل قیاس نیست. گرچه شیطان به ما نزدیک است، یجری من ابن آدم مجرى الدم، اما به اندازه قرب خدا نزدیک نیست. گرچه قهر شیطان خیلی است، اما هرگز به اندازه مهر خدا نیست. پس جنگ از این سو نابرابر است نه از اون سو، یعنی جهاد اکبر بین نفس انسانی و شیطان و قوم و قبیله او جنگی است نابرابر که متقیان غالب خواهند بود. مطلب دیگر این است که هوای نفس چه نقشی دارد، نفس اماره چه نقشی دارد. اینا ابزار داخلی شیطان هست. شیطان اگر خواست کسی را بگیرد از راه ابزار داخلی میگیرد، مثل اینکه فرشتگان رحمت الهی اگر خواستن کسی را هدایت کنن از راه عقل عملی و از راه فطرت و از راه حبب الیکم الایمان هدایت میکنن. اون فطرتی که حق شناس است و حق طلب ابزار دست ملائکه رحمت است. اون شهوت و غضب یا وهم و خیالی که باطل بینند و باطل خواه ابزار دست شیطانند. بنابراین هوای نفس ابزار دست اوست و او انسان را از راه هوای نفس کنترل می کند و می گیرد. اول البته از راه نفس اماره نمی گیرد، اول از راه نفس مسوله می گیرد. بعد وقتی که انسان را تسویل کرد، یعنی فریب داد، زشت را زیبا، زیبا را زشت نشون داد و انسان را فریب داد، به دام می کشد. وقتی به دام کشید از اون بعد انسان می شود اسیر و اون هوس می شود امیر. بعد از اون عالمن آمدن دروغ می گوید، عالمن آمدن معصیت می کند، یعنی که حالا اسیر است دیگر. اسیر باید تابع امیر باشد. اول که آدم عالما آمدن گناه نمی کند که، اول فریب می خورد. این سولت لکم انفسکم سولت لی نفسی، تصویر این است که شیطان به وسیله اون روانشناسی ماهرانه‌ای که دارد می فهمد این شخص از چی خوشش میاد. رشتی از زیبایی های پیش این شخص را روکش کارهای باطل قرار میدهد، مثل یک انسان فریبکاری که یک تابلوی پر از لجن بسازد، یک قشت زرورقی هم روی او بگذارد، درون این تابلو هرچه هست لجنه، بیرون او یک قشر زرورق جذابی است. این کار میگن تسویل، که سولت دی نفسی سولت لکم انفسکم، زیبا را زشت نشون دادن، زشت را زیبا نشون دادن، باطن را آشکار نکردن، یک نفاقی هم بین درون بیرون برقرار کردن، تا با این کار انسان را میفریبد. وقتی فریب داد انسان را به دام میکشد، وقتی به دام کشید اسیر میگیرد، وقتی اسیر گرفت هوس میشود امیر و این شخص میشود اسیر، وقتی اسیر شد از اون بعد دیگه به راحتی معصیت میکند، میگه عادت کرده. خب بنابراین این که گفته می شود پس تأثیر هوای نفس چیست، نفس اماره چیست، خواهش ها چیست، شهوت و غضب ها چه نقشی دارن، اینا همه ابزار درونی کار شیطان. حالا یه روایتی هم از نورالثقلین بخونیم. اون روایت این است که می خواهن جامعه را بالاخره به اون بخش فرهنگیشون ارجاع بدن، به بدگویی عادت نکنن و هرگز ملت را مملکت را با فحش و بدگویی نمیشد اداره کرد. اون روایتی که متنش رو موفق نشدیم بخونیم از تفسیر برهان حتما استفاده کنیم، یه روایت نورانی شریفی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سه مطلب را فرمود، برای هر سه مطلب هم سه آیه استشهاد کردن که کأنها فی فیه او فی کفه. اما این روایتی که مرحوم صدور رضوان الله علیه در عیون الاخبار نقل کرده است در این تفسیر نورالثقلین جلد اول صفحه 758 به این صورت آمده است: فی عیون الاخبار فی باب ما جاء عن رضا علیه السلام من الاخبار المتفرقه حدیث طویل فی آخره این است: قال علیه السلام ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها علی اقسام ثلاثه. دشمنان ما در باره ما سه دست روایات جعل کردن، بعضی افراط است، بعضی تفریط است، تا هر کسی را از یک راه خاصی فریب بدهند. وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها علی اقسام ثلاثه. احد و حل قلوب، که این افراط در محبت است، و ثانی حد تقصیر و فی امرنا، که این تفریط است، کل جاهلو ما مفرط رو مفرد، و ثالث و حد تصریح و به مسالب اعدائنا. روایاتی به نام ما جعل کردن که در اون روایات اسامی دشمنان ما به صراحه آمده است که اونها را بد گفتن، تصریح کردن نه کنایه. فیضا سمع الناسو الغلوب، وقتی اون طایفه اولای از روایت‌های جعلی را شنیدن، کفروا شیعتنا و نسبوهم الی القول بربوبیتنا، شیعیان ما را معاذ الله تکفیر میکنن و میگوین که شیعه ها معتقدن که ائمه اونها دارای مقام ربوبیتن، معاذ الله. این قلوب. و ازا سمع و تقصیر تقدوه فینا، اون روایاتی که تفریطگران شفاعت ما را سلب کردن، وساطت ما را سلب کردن، استجابت دعای ما را سلب کردن، ولایت تکوینی ما را که به اذن خدا میتوانیم مرده را زنده کنیم، همون کاری که انبیای پیشین میکردن ما میتوانیم بکنیم، اینا را از ما سلب کردن. و ازا سمع و تقصیر تقدوه فینا، وقتی شنیدن که فرون روایت میگوید که امام علم غیب ندارد، یا امام شفاعت نمی کند، یا امام مرد زنده نمی کند، معاذ الله، این رو قبول میکنند. میگن امام کارهای او فقط تبلیغ احکام بود و بیان احکام بود و مانند اون. و ازا سمع او مفالب اعدائنا به اسمائهم سبونا به اسمائنا، وقتی دیدن که روایت به نام ماست و به نام ما روایت جعل کردن که در روایات مجعول به نام ما، دشمنان ما به اسم سب شدن نه به کنایه، اونها هم ما را معاذ الله به اسم سب می کنن. وقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. خب این از اون روایاتی است که بالاخره میتواند افراد را با داشتن افکار گوناگون در یک جا به یک زندگی مسالمت آمیزی دعوت کند. قرض کثرت گرایی باطل است، نسبیت باطل است، تسامح در دین باطل است، معارضات فرهنگی حق است، برهان حق است، جدال احسن حق است و مانند اون، و تسامح در دین نیست، برای اینکه همین قرآن کریم بطلان همه اون حرف ها را تشریح کرده اما هیچ کسی را ثبت نکرده. بعد از اینکه اون جمله فرمودن، این جمله نورانی ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم را قرائت کردن. الحمدلله رب العالمین.